سلام و خسته نباشید به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه ایکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چه تعداد از این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره ملل متحد افزوده که در سال 2024 به حدود 3 میلیون کودک و مراقبت کنندگان آنان در باره خطرات مهمات انفجاری از جمله نحوه شناسایی، اجتناب و گزارش دادن آنها آموزش داده است. این در حال است که اخیراً برخی مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان از کاهش بودجه در این بخش و احتمال افزایش تلفات انفجار ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها در سال جاری میلادی نگرانی کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون این سازمان، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کار آنان وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های طبی نیز برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهراه سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه ایکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه ایکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. برفباری و یخبندان سبب لغو 120 پرواز در میدان هوایی فرانکفورت جرمنی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان میدان هوایی فراپورت فرانکفورت گزارش داده که از میان 1090 پرواز برنامه ریزی شده برای یکشنبه 120 پرواز به دلیل برفباری، باران و یخبندان لغو شده است. آنان گفتند که ظرفیت میدان هوایی محدود است و ساحه دید کاهش یافته و باندهای پرواز باید پاکسازی شوند. بر میدان هوایی فراپورت جرمنی پیش از این از لغو احتمالی پروازها به دلیل شرایط جوی هشدار داده بود. بر اساس آمار وزارت صحت غزه، در کنترل حماس شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ غزه به 45805 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه امروز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که شمار زخمیان این جنگ هم به 109,064 تن رسیده است. به گفته این وزارت، تنها در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات اسرائیل 88 فلسطینی کشته و 208 فلسطینی دیگر زخمی شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد، دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این در حال است که مذاکرات در دوحه به منظور برقراری آتش بس و آزادی گروگان ها جمعه گذشته از سر گرفته شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت، نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. چرا مشکل مهاجرین افغان تا هنوز حل نشده است؟
اگر اینی می تفکیک صورت بگیره که مهاجری که بعد از 2015 اگر 2021 آمده از مهاجری قبلی تفکیک شده، شکی نیست که مشکل حل میشه و مشکل رای حل داره.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که به دلیل سانسور رسانه ها از سوی طالبان برای آگاهی از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط به افغانستان بیشتر رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را تعقیب می کنند.
رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. اظهارات امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، مبنی بر تعهد برای دفاع از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام، با واکنش تعدادی از زنان افغان روبرو شده است.
سرنوشت زنان و دختران افغانستان نباید قربانی دیپلماسی و مصلحت‌گرایی بشه و هیچ نوع سازش و توافقی در برابر حقوق بنیادین نیمی از جمعیت افغانستان قرار بگیرد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. با این حال دولت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت‌ها اظهار نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
عملیات جستجوی نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد علیه مهاجران افغان روز یکشنبه 5 جنوری نیز ادامه یافت. به گفته شورای مهاجران افغان در این شهر تنها در همین روز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. هرچند آمار دقیق در مورد شمار مهاجران بازداشت شده در دست نیست، اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما د معلومات لمه خنتم را ز معلومات لرمه د غتیر و تلور 15 روز
بر اساس معلومات من در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان توسط پلیس بازداشت شدند. تنها امروز یک شنبه بین 40 تا 50 نفر بازداشت شدند. بازداشت شده های امروز کم متفاوت بود، زیرا در برخی مناطق زنان نیز بازداشت و منتقل شدند.
با این حال هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان تاکنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد نیز این وضعیت را تایید می کنند. عتیق الله یکی از این مهاجران بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد یو سیگم دنیوی کار شروع که دو سرسم
با غیب سال نو پولیس پاکستان عملیات خود را شروع کردن. هر کسی که اسناد ندارن یا حتی اگر اسناد داشته باشد او را به زندان می برن. هدف اصلی آنها فقط گرفتن پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ دهم ندارن. زنان و کودکان را با گریه از خانه ها بیرون می کشن و با خود را هم می برن و حرف هیچ کس گوش نمی دن. ظلم بزرگی در حال رخ دادن است و بسیاری را بازداشت کردن.
همزمان در شبکه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای متعدد دست به دست می شوند که نشان می دهد تعداد زیاد از نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق افغان نشین اسلام آباد مستقر شدند. در برخی از این ویدیوها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. یکی از پناهجویان افغان از منطقه بارکوه اسلام آباد که توسط نیروهای پاکستان بازداشت شده است، با انتشار یک ویدیو کوتاه از داخل زندان خواستار شنیدن صدای افغان ها شده است.
افغانی پلیس هستیم، اینجا دیگه افغان هم هست. این وضعیت ما مهاجرین افغان در پاکستان اسلام آباد است. ما نمیفهمیم که ما چی گناهی کردیم و چی مقصر چی گناهی هستیم که ما پدر رنج در افغانستان هم تحمل میکنیم، در پاکستان هم تحمل میکنیم. اگر ما از اینجا به افغانستان برگردانده شویم، جان بسیاری از افغان های در خطر است. از تمام کسایی که ویدیو ما رو تماشا میکنن خواهش میکنم که ویدیو ها رو دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
محسن داور، نماینده پیشین مجلس ملی پاکستان و رهبر حزب جمهوری ملی آن کشور، روز گذشته در حساب ایکس خود با انتشار بیانیه‌ای نوشت که بازداشت افغان ها با وجود داشتن اسناد قانونی نقض آشکار تمامی حقوق بشری است. او تاکید کرد که این اقدامات نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغان ها است. منصور محسود، رئیس شاخه حزب جمهوری ملی در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک
پولیس پاکستان از بخشای مختلف اسلام آباد مهاجران افغان را بازداشت میکند. در میان بازداشت شدگان افراد نیز هستند که مدارک قانونی دارند. این اقدام را درست است. ما به شدت آن را محکوم میکنیم و از دولت پاکستان میخواهیم کسانی که مدارک قانونی دارند را آزاد کنند و برای دیگران روند مشخص تعیین کنند تا بتوانند اسناد لازم را دریافت کنند.
همزمان انجمن حقوق مدنی و بشری افغان‌ها در پاکستان در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده اعلام کرده است که عزت الله بخشی، رئیس این انجمن، توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شده و با تهدید بازگشت اجباری به افغانستان مواجه است. برخی از جنبش‌های زنان و نهادهای فعال در زمینه مدنی و حقوق بشری نیز در نامه سرگشاده به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نسبت به وضعیت وخیم مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. این نهادها در نامه خود که بر رسانه ها ارسال شده افزودند که میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان و ایران با چالش های جدی و تهدید اخراج اجباری مواجه هستند که باید به سرعت برای جلوگیری از این وضعیت اقدام شود. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان نشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغان های بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
شنیدید که نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. دقایق پیش با ملا عبدالله محمدی، عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به چی معناست.
با آغاز سال جدید به شکل عمومی گرفتاری های پلیس در پاکستان شروع شد. از جمله در اسلام آباد هم که قبلا وزیر داخله اخطار داده بود که بعد از آغاز سال میلادی مهاجرین اگر جواز زندگی کردن در اسلام آباد را نداشته باشند اینا اخراج میشن. با آغاز سال میلادی تعدادی از وطندارهای مهاجر ما که به خاطر گرفتن اجازه نامه و اماکن تعیین شده رفته بودند، متاسفانه گرفتاری پلیس از امو محلات آغاز شد. برای بار اول تعداد از مهاجرین که برای گرفتن جواز زندگی در اسلام آباد رفته بودند، بیشتر از 200 یا 200 نفر را در امونجا گرفتار کردند و یک محلی که برای جمع‌آوری مهاجرین تا این صدا به نام حاجی کم انتقال دادند. بعد در اونجا تعدادی از مهاجرینی که اسناد آپدیت داشتند، از جمله ویزا، پاسپورت و سایر اسنادها همراهشان بود، اونا رها شدند و او تعداد از مهاجرینی که ویزهشان و تاریخش ختم بود اما تریکینگ نمبر داشتند، او برادرها را بعد از گرفتن ضمانت که باید تا یک هفته یا دو هفته ویزه آپدیت داشته باشند رها شدند. اما تعدادی از مهاجرینی که متاسفانه ویزهشان تاریخش ختم بود، اصلا ویزه نداشتند، اونا را بایومتری کردن و تعداد زیادی را دیپورت کرده روان هستن و این برنامه به شکل گروهی انجام میشه. متاسفانه که در این وضعیت هیچ انصاف و ترحمی وجود نداره. پلیس به خانه های مهاجرین از طرف شب از طرف روز یورش میارن زن و مرد طفل خود کلان همه را به شکل با یک فشار بسیار خطرناک با موترهای خود میندازن انتقال میتن به حاج کم و از اونجا باز کسایی که اسناد دارن رها میشن کسایی که اسناد ندارن باز بعد از ختم پروسه بایومتریک با افغانستان دیپورت میکنن.
آیا کسی یا نهاد اونجا هست که در بخش حقوقی با مهاجرین افغان کمک کنه مثل نهاد حقوقی که برشان وکیل مدافع گرفته شوه؟
متاسفانه در این روزا امین نهادهای ملی و بین المللی مخصوصا اداره یو اینیسیار که از ابله مدافع حقوق مهاجرین هستن اینا در رخصت عمومی رفتن، اما با تماسایی که ما با اونها داریم و مهاجرین در هر گوشه کناری که توسط پلیس گرفتار میشه با اونها تماس میگیرن، اونا وعده همکاری میتن اما حضور فیزیکی تا هنوز ندارن. به طور فشرده اگر بگم که متاسفانه نهادی وجود نداره، نه نهادی وجود داره و نه همین کشورهایی که مهاجرین را پذیرفتن یا اسناد برشان دادن و اونا هم در رخصتی هستن این توجه صورت نگرفته. امیدوار هستم که همی اطلاع رسانی عمومی سبب شد تا جلوی این وضعیتی که مهاجرین دارن جلوی این وضعیت گرفته شود و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنند.
برخورد پلیس پاکستان چقدر در تضاد با قوانین بین المللی مهاجرت است؟
در مواردی که با پلیس برخورد ازش میشه و شکی نیست که اینا خو وطنشان است، باز اینا هم برخورد ازش میکنن، اما در مجموع پلیس و مامور دولت است و هدایت دولت حتما همی است که این برنامه را اینا تطبیق میکنن. دیگه برخوردشان در موارد خیلی ها خشن است، دیگه با خشونت برخورد میکنن و در مواردی هم برخوردشان سالم است، دیگه قابل نگرانی نیست.
رای حل چی میتونه باشه تا مهاجرین دیگه سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و اونایی که پرونده یا کیس رفتن به کشورهای غربی یا اروپایی را دارن تا موی که اسنادشان تکمیل میشه در پاکستان باشن و اسنادشان تکمیل شد از پاکستان انتقال پیدا کنن، چی فکر میکنین رای حل چی بوده میتونه به نظر شما؟ چی رای حل میتونه مشکل حل کنه؟
دلایلی را که کشور پاکستان در گرفتاری مهاجرین ذکر میکنه که گویا این مهاجرین در تظاهرات اشتراک میکنن، در اعمال تخریب کارانه اشتراک میکنن، این موارد ما با اطمینان گفتم میتوانیم که اون مهاجری که در تظاهرات اشتراک میکنه یا در برنامه های حزبی پاکستان اشتراک میکنه او مهاجری است که از دوره های قبل از 2010 و 16 و 2001 و این زمان در پاکستان هستن، اونا تعداد زیادشان آیدی کارت دارن، اونا پاسپورت پاکستان را دارن، تذکره پاکستان را دارن، همچنان از افغانستان هم دارن، بینان اونا روابط بسیار تنگ و تنگ با احزاب سیاسی که در پاکستان است از جمله پی تی آی با اونا دارن. اما این مهاجر اگر اینمی تفکیک صورت بگیره که مهاجری که بعد از 2015 اگست 2021 آمده از مهاجر قبلی تفکیک شده، شکی نیست که مشکل حل میشه و مشکل رای حل داره و این در یک هماهنگی و یک تفاهم صورت میگیره. امیدوار هستم که همین نهادها یا کشورهایی که مهاجرین را کشور پناهندگیشون تحت بررسی از اوناست اونا مداخله بکنن. بدون مداخله نهادهای ملی و بین المللی رای حلی وجود نداره و این پاکستان یک طرفه به حساب پلیس گرفتار کرده روان است و انتقاد داده روان است.
ملا عبدالله محمدی عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان بود که در مورد بازداشت مهاجرین افغان در این شهر صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقامهای قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید کیمی.
اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه که از سوی حاکمان جدید این کشور منصوب شده در رأس یک هیئت امروز وارد دوحه شد تا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است دیدار کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا ورود هیئت سوری را که شامل اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه، مرحف ابو قصرا وزیر دفاع و انس خطاب رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود تایید کرده است. یک مقام قطری به خبرگزاری رویترز گفته که قرار است این هیئت با برخی دیگر مقامات ارشد قطری از جمله محمد الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار کند. سفر وزیر خارجه حکومت جدید سوریه به قطر دومین سفر خارجی بود در کمتر از یک ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهوری پیشین این کشور توسط شورشیان در 8 دسامبر است. بر اساس گزارش های انتظار می رود شیبانی این هفته از امارات متحده عربی و اردن برای حمایت از آنچه که ثبات، امنیت، بهبود اقتصادی و ایجاد مشارکت های متمایز عنوان شده بازدید کند. او روز چهارشنبه گذشته اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی آغاز کرد، جایی که مقامات سعودی درباره بهترین روش برای حمایت از انتقال سیاسی سوریه گفتگو کردند. حکومت جدید سوریه در حال در تلاش تقویت روابطش با کشورهای منطقه است که اخیراً چندین مقام کشورهای اروپایی و ایالات متحده از دمشق دیدن و با مقامهای حکومت جدید سوریه دیدار و گفتگو کردند. در آخرین مورد آنالینا بیربوک وزیر خارجه جرمنی با جان نوئل بارو همتای فرانسویش به دمشق سفر کردند. وزیر خارجه جرمنی قبل از ترک سوریه در یک نشست خبری گفت که اروپا سوریه در حال انتقال سیاسی را کمک خواهد کرد، اما از یک چارچوب اسلامگرا تمویل نخواهد کرد. و همچنان درباره حقوق زنان در سوریه با توجه به آن تاکید کرد. شورشیان سوریه به رهبری گروه تحریر شام که از سوی احمد شرع رهبری می شود، در 8 ماه دسامبر دمشق را تصرف کردند و بشار اسد رئیس جمهور مخروی آن کشور بعد از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشنده های ولایت مختلف افغانستان ادعا می کنند که به دلیل سانسور رسانه ها از سوی حکومت طالبان برای آگاهی از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط به افغانستان بیشتر رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را تعقیب می کنند. بیشتر از همکارم در این گزارش بشنوید.
برخی افغان‌ها با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر چگونگی کار رسانه‌های داخلی مدعی‌اند که ترجیح می‌دهند اخبار و رویدادهای مربوط به افغانستان را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. یک باشنده کابل که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرهایی که در دسترس مردم قرار می‌گیرد از طریق واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هست، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
فاضل باشنده ولایت بلخ هم ادعای مشابه دارد. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می‌شویم و همچنان رسانه‌هایی که متأسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و نمی‌توانند اطلاعات دقیق که آنچه هست آن بدهند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌هایی را بر رسانه‌ها در افغانستان اعمال کرد که به باور نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران تأثیرات قابل توجهی را بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گذاشته است. آنان میگویند که بسیاری از رسانه‌ها در افغانستان یا مجبور به توقف فعالیت‌های خود شدند یا به پخش محتوای مطابق به ایدئولوژی حکومت طالبان تن دادند. ممنوعیت نشرات برخی از رسانه‌های خارج از افغانستان در داخل کشور یکی از این محدودیت‌ها بوده است. طالبان پخش برنامه‌های رسانه‌های بین‌المللی از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا را در سال 2022 متوقف کردند. فعالان رسانه‌ای همچنان مدعی‌اند که طالبان با سانسور محتوای رسانه‌های داخلی بسیاری از خبرنگاران را مورد بازجویی و تهدید قرار داده بازداشت کردند. میرویس خاوری یک از فعالان رسانه‌ای در صحبت به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های داخل افغانستان هر نوع محتوایی که در مخایرت با منافع طالبان باشد تهیه و نشر نمی‌توانند.
امارت اسلامی یک پالیسی خاص دارد که اخبار منفی و یا گزارش‌های منفی که به ضرر طالبان باشه ایره کس نشر کرده نمی‌تونه، که خودش باز یک چالش دیگه است. یعنی امکانات از این وجود نداره که یک خبرنگار بتانه گزارش و خبر را که در مغایرت با منافع طالب باشه او را جمع‌آوری بکنه، تهیه بکنه، ترتیب بکنه و باز بده به دست نشر بسپاره.
یکی از خبرنگاران در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی از ادامه فشارها بر کار اطلاع رسانی چنین گفت:
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما امو سوالهای بسیاری سوالها رو آزادانه مطرح کردن میتونیم و سوالها رو مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا موارد یا از زنها را در مورد زنها، در مورد مکتب دخترها، در مورد تعلیم دخترها کلن این چیز هست، محدود است، ممنوع است، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالبا.
حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده مدعی شده که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متعهد است.
اظهارات امینه محمد باون سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر تعهد برای دفاع از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام با واکنش تعدادی از زنان افغان روبرو شده است. شماری از فعالان حقوق زنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سازمان ملل باید بدون هیچ قید و شرط از حقوق زنان افغان دفاع کند. همچنان برخی از دختران و زنان افغان میگویند که مردم افغانستان مسلمان هستند و آنها خواهان حقوق خود در چارچوب اسلام هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش های متفاوت زنان افغان به اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. امینه محمد گفته که به حمایت از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام متعهد است. او روز شنبه 4 جنوری در صفحه اکس خود نوشته که حقوق زنان و دختران در افغانستان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. او افزوده که امسال این عقبگرد حتی بیشتر شده و آنها را از داشتن زندگی با عزت محروم کرده است. اما این اظهارات خانم محمد با واکنش های متفاوت از سوی برخی از فعالان حقوق زنان مواجه شده است. سیما نوری یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت:
خب میتونم بگم که حقوق بشر و آزادی زنها در افغانستان موضوع معامله نیست و در پاسخ به اظهارات اخیر امینه محمد باید با صراحت بگم که سرنوشت زنان و دختران افغانستان نباید قربانی دیپلماسی و مصلحت گرایی بشه و هیچ نوع سازش و توافقی در برابر حقوق بنیادین نیمی از جمعیت افغانستان قرار بگیرد.
همچنان برخی از فعالان حقوق زنان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش به این اظهارات تاکید کردند که سازمان ملل باید بدون هیچ قید و شرط و بر اساس چارچوب قوانین بین‌المللی از حقوق زنان افغان دفاع کند، نه بر اساس چارچوب تعیین شده توسط طالبان. اما در داخل افغانستان برخی از زنان و دختران افغان میگویند که مردم این کشور مسلمان هستند و آنها نیز حقوق خود را در چارچوب اسلام میخواهند، حقوقی که به گفته آنها حکومت طالبان از آنها سلب کرده است. هریوا دختری که از آموزش محروم شده در استقبال از اظهارات امینه محمد از حقوق زنان افغان بر رادیو آزادی گفت:
اسلام خزه دی نارینه تر څنګه وبش
اسلام زن را در کنار مرد یک انسان کامل میداند و به حقوق و توجه ویژه کرده است. این حقوق برای عزت، حیثیت و پیشرفت زنان تعیین شده است. ما الحمدلله مسلمان هستیم، ما من حقوقی را می خواهیم که اسلام برای ما تعیین کرده است. اسلام به زنان حقوق بسیاری داده است که شامل حق تحصیل و کار می شود، اما متاسفانه در افغانستان این حقوق از زنان گرفته شده است.
در همین حال جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه با استقبال از اظهارات امینه محمد گفته آنان باور دارند که اسلام دینی است که آزادی، عدالت و کرامت انسانی را برای همه از جمله زنان تضمین میکند. شعله پارسی یکی از اعضای این جنبش بر رادیو آزادی گفت:
ما از خانم امینه محمد و جامعه جهانی میخواهیم که در برابر این تعریف آشکار آموزهای اسلام و نقض حقوق بشر موضوع مبارزات اتخاذ کنند.
این در حال است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 محدودیت‌های بسیار بر حقوق دختران و زنان افغان وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی سازمان‌های غیر دولتی. طالبان در ادامه محدودیت‌های خود بر زنان افغان با تدوین قانون تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر بر پوشش کامل صورت زنان تاکید کرده